ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید این نهاد کار مجلس سنا را انجام میدهد. رئیس دانشگاه تهران بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد. و 14 سناتور کنگره آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید این نهاد کار مجلس سنا را انجام میدهد. آقای شاهرودی که در برنامه تلویزیونی صدا و سیما شرکت کرده بود، درباره پیشنهاد مربوط به تشکیل مجلس سنا در ایران گفت بحث بازنگری در قانون اساسی مدت هاست که مطرح است. آقای شاهرودی در حالی مجمع تشخیص مصلحت نظام را همتراز مجلس سنا قلمداد کرده که در کشورهای دموکراتیک جهان تمامی اعضای مجلس سنا انتخابی هستند، در حالی که 44 عضو دائمی مجمع تشخیص انتصابی هستند و از طرف رهبر جمهوری اسلامی عزل و نصب می شوند. آقای شاهرودی در بخش دیگری از سخنانش اعضای مجمع را انسانهای نخبه با سابقه و محترم معرفی کرده و گفته است بدین دلیل هیچ تنشی در مجمع شکل نگرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر دو از اعضای مجمع اند و در ماه‌های اخیر تنش میان آنها به رسانه‌ها و محافل سیاسی کشیده شده است. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای احمدآبادی گزارش داده است دانشجویان بازداشتی هیچ گونه فعالیت سیاسی در دانشگاه نداشتند و دانشگاه هم مشکلی با آنان نداشته است. رئیس دانشگاه تهران بدون اشاره به تعداد دانشجویان بازداشتی و تاریخ و محل بازداشت آنها گفته است وی دلیل بازداشت دانشجویان را نمی‌داند، ولی به طور جدی پیگیر وضعیت آنهاست. وی در این حال تاکید کرده که مسئولان امنیتی همه اطلاعات در این مورد را در اختیار دانشگاه قرار نمی دهند و هیچ هماهنگی و اطلاعی در خصوص بازداشت این دانشجویان با دانشگاه صورت نگرفته است. در روزهای اخیر چند شبکه اجتماعی در ایران خبر بازداشت وحید لنجانزاده دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران در روز 15 بهمن و زهرا رحیمی یکی دیگر از دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه تهران در روز 16 بهمن ماه را منتشر کردند. تا کنون هیچ یک از مقام‌های امنیتی و قضایی به گزارش‌هایی که درباره بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر منتشر شده واکنش نشان ندادند. و سرانجام این که 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. نویسندگان نامه تلاش ایران برای گسترش توانایی موشک‌های بالیستیک و تهدیدی را که متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن است، دلیل این درخواست خود از رئیس جمهوری ایالات متحده ذکر کردند. مارکو روبیو و تاد یانگ از اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا و 12 سناتور جمهوری خواه دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه گفته شده که در آینده برد موشک‌های بالیستیک ایران می تواند برای هدف قرار دادن آمریکا و حمل کلاهک‌های هسته‌ای افزایش یابد. ایران بارها تاکید کرده که برنامه موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد و جمهوری اسلامی با هیچ کشوری درباره برنامه موشکیش مذاکره نمی‌کند. ساعت 2:04 دقیقه است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. مجله را آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات دیپلماتیک مرتبط با بحران‌ها در سوریه. همکارم ایلیا جزایری مهمان ماست در پراگ و الان در استودیو همراه من هست تا جزئیات بیشتری در مورد تحولات مربوط به بحران سوریه ارائه بده. ایلیا، بامداد امروز تماسی تلفنی برقرار شده بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، و قرار شده که گزارش‌های متعددی از نتایج این تلفن منتشر بشه، از جمله این که دو طرف بر سر برگزاری نشستی که قرار بین روسیه، ترکیه و ایران برگزار بشه چه نظری دارن؟ جزئیات بیشتر چی هست؟
بله سمیرا، همطور که میگی گزارش ها متعدد هست. یکی از مهمترین مسائلی که به نظر میرسه دو طرف بر سرش توافق کردن این هست که سران ترکیه، روسیه و ایران در استانبول تشکیل جلسه خواهند داد برای بحث بر سر بحران سوریه. گفته میشه این نشست یا کنفرانس شبیه کنفرانس سوچی خواهد بود، زمانش هنوز مشخص نشده. البته اینطور که خبرگزاری ها مخابره کردن، یک مسئله دیگری که مورد بحث قرار گرفته میان دو طرف مسئله همکاری های امنیتی و نظامی در سوریه هست. کاخ کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، در بیانیه که منتشر گفته تأکید کرده که مسکو و آنکارا بر سر توسعه همکاری های امنیتی و نظامی به ویژه در مناطق توافق کمتنش در ادلب به توافق رسیدن و قرار هست این همکاری ها در چارچوب مبارزه با تروریسم باشه. اردوغان مسئله عملیات نظامی کشورش در افرین سوریه علیه جنگجویان کرد رو هم به بحث گذاشته با پوتین که در مورد این مسئله چه توافقی کردن یا چه نظراتی مطرح شده چیزی در خبرگزاری ها منعکس نشده.
ایلیا، مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم به تهران سفر کرده و با مسئولان ایرانی در مورد بحران سوریه گفتگو کرده. چه خبرهایی از روز گذشته درباره این گفتگوها منتشر شده؟
سمیرا، در مورد نشست آقای چاوشاغلو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، اون چه که منتشر شده صحبت‌های کلی هست بر سر ضرورت گفتگو درباره بحران سوریه و ضرورت افزایش همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور ایران و ترکیه. اما در دیداری که وزیر امور خارجه ترکیه با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشته، آقای روحانی بر اجلاس تمجید کرده از اجلاس سه جانبه‌ای که در سوچی روسیه برگزار شد میان ایران، ترکیه و روسیه و گفت خوشبختانه امروز روابط سه جانبه این کشورها باعث شده که تأثیرات مهمی بر روی مناسبات منطقه‌ای گذاشته بشه. به بحران سوریه اشاره کرده آقای روحانی و گفته معتقدیم در آینده باید وحدت سوریه حفظ بشه و تروریسم در این کشور از بین بره و تنها راه رو همکاری است کشور ایران، ترکیه و روسیه دونسته که به گفته او بسیار مؤثر هست. آقای چاوشاغلو اشاره کرده به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و گفته این عملیات موقتی هست و علیه تروریست هاست به تعبیر آقای چاوشاغلو و گفته که ترکیه هیچ چشم داشتی به خاک سوریه نداره.
ایلیا، علی‌رغم این تلاش‌های دیپلماتیک، تلفن‌هایی که زده میشه یا مثلا سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران در حال انجام این تلاش‌ها، اما همچنان خشونت‌ها در سوریه ادامه داره. در خاک سوریه چه اتفاقی در جریانه؟
همینطور که گفتی سمیرا، خشونت ها منطقه مختلف هنوز ادامه داره که از مهمترین منطقه حومه دمشق هست که شاهد بمباران بعضی منطقه توسط نیروهای دولتی هست، یا منطقه افرین که نیروهای ترکیه و متحدانشون دارن عملیات انجام میدن. اما مهمترین چیزی که در 24 ساعت روی داده 24 ساعت گذشته، اینطور که بسیاری از خبرگزاری‌ها مخابره کردن، در استان دیرزور بوده. نیروهای دولتی سوریه به همراه متحدانشون داشتن عملیاتی انجام میدادن که این عملیات با مقابله ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و متحدانش روبرو شده و 100 تن از نیروهای دولتی کشته شدن.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود. ایلیا در بخشای دیگه خبری باز همراهمون خواهد بود تا جزئیات بیشتری در مورد تحولات سوریه و تحولات دیپلماتیک در مورد به بحران سوریه ارائه بده. اما یک نماینده مجلس معصومه آقاپور علی شاهی گفته است که افزایش کودک آزاری ها شایسته و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست و با قوانین فعلی هم نمیتونیم با عوامل کودک آزاری ها برخورد مناسبی انجام بدیم. همکارم رویا کریمی مجد در حال دنبال کردن اخبار مربوط به لایحه حمایت از حقوق کودک است. الان در استودیو همراه من. رویا، داستان این در صدر اخبار قرار گرفتن ماجرای کودک واگذاری ها چیه؟
خب واقعیتش اینه که در چند روز گذشته ما بار دیگه با خبرهایی از کودک آزاری از شهرهای مختلف ایران روبرو بودیم و به نظر میرسه که نمایندگان مجلس نسبت به دوره‌های پیش از این کمی حساس‌تر هستن نسبت به اخبار اجتماعی که در جامعه در جریان هست. همونطور که گفتی خانم آقاپور گفته که با قوانین فعلی نمیتونیم با عوامل کودک آزاری برخورد کنیم و خبر داده که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواهان سرعت بخشیدن به روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند. در همین زمینه هم نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی فرستادن. به گفته خانم آقاپور در این نامه از آقای لاریجانی خواسته شده تا این لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان با قید فوریت بررسی بشه و در دستور کار قرار بگیره. خانم علی شاهی گفته که ایران به تصویب قوانینی نیاز داره تا قوه قضاییه در موارد کودک آزاری بتونه به اونها استناد کنه. همین پنجشنبه شب هفته گذشته بود که خبر رسید که یک کودکی در یکی از پارک‌های خمینی شهر اصفهان پیدا شده، به بیمارستان بچه رو منتقل کردن و به گفته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آسیب‌های متعدد در اندام تحتانی و فوقانی و شکستگی پا و همچنین آثار ضرب و جرح در صورت و دست‌های این کودک دیده شده که خب به نظر میرسه با قوانین فعلی در صورتی که اعضای خانواده مخصوصا پدر عامل این کودک آزاری باشن نمیشه اون رو به طور جدی متهم کرد و
باهاش بشه برخورد کرد. رویا اشاره کردی به این که تعدادی از نماینده های مجلس خواهان سرعت بخشیدن به روند بررسی لایحه حمایت از کودکان شدن که بعد بتونن با موارد این چنینی برخورد کنند. این لایحه در حال حاضر در چه وضعیتیه؟
خب یه داستان پرتول و درازی داره این لایحه. این لایحه آبان ماه سال 90 در هیئت وزیران تصویب شده، خرداد سال 91 به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده و بعد از 5 سال یعنی امسال در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته. آخرین خبر مربوط به این لایحه دقیقاً یک ماه پیش منتشر شد. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که بررسی لایحه در کمیسیون تموم شده و به گفته آقای کاظمی بعد از اتمام بررسی بودجه رسیدگی به این لایحه در دستور کار صحن علنی قرار میگیره که احتمالاً میخوره به تعطیلات عید و ما سال آینده باید منتظر رسیدگی به اون باشیم. این لایحه 49 تا ماده داره و به نظر میرسه نسبت به قوانینی که پیش از این در حوزه کودکان و نوجوانان اعمال میشده نگاه دقیق‌تری به مسائل کودکان داره و البته انتقادها و ممانعت‌هایی هم قاعدتاً در برابرش وجود داره. اما به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های این لایحه اینه که تمام افراد زیر 18 سال تحت شمول این قانون قرار میگیرن و همه اونها کودک محسوب میشن. این لایحه داره مسئولیت والدین در مورد بچه‌ها رو افزایش میده و وظایف نهادهایی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، بهزیستی و دادگستری رو در مورد کودکان پیش بینی کرده.
رویا خیلی کوتاه بیا راجع به ماجرای سعید طوسی صحبت کنیم. مسئله تبرئه آقای طوسی موجی از انتقادها رو به همراه داشت. فکر می‌کنی چقدر داغ شدن مسئله لایحه حمایت از کودکان به ماجرای طوسی مربوطه؟
فکر میکنم کاملا مرتبط باشه، چون تبرئه شدن آقای طوسی از اتهامات آزار جنسی علیه کودکان بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته و با استناد به قوانین جاری کشور اتفاق افتاده. ماده 10 این لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان تاکید کرده که هر کسی با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت بشه در صورتی که مشمول مجازات حد نباشه به 1 سال تا 3 سال حبس محکوم میشه و اگر رفتار فرد مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان بشه علاوه بر پرداخت دیه باید 2 سال تا 5 سال حبس رو هم تحمل بکنه. این در حالیه که امروز اعلام شده که این قاریان جوان قرآن قربانی آقای طوسی کارشون به استفاده از قرص اعصاب و روان رسیده و حال و روز روانی و روحی خوبی ندارن.
خیلی ممنونم همکارم رویا کریمی مجد. گزارش مفصل‌تر رویا رو در مورد لایحه کودک‌آزاری در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. اما بریم بشنویم صدای خوب شما رو که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
مسئولین حساس در رأس نظام به ملت ایران به عنوان اسیر جنگی نه یک هموطن ایرانی که در گروگان آنها می باشیم نگاه می کنند و به این مملکت نیز به عنوان یک غنیمت جنگی نگاه می کنند، نه وطن خویش، و همواره بیم و حراس از آن دارند که هر آن ممکن است ملت هوشیار و از خواب زمستانی بیدار شوند و این غنیمت جنگی از چنگشان خارج شود، که مأموریت اصلی آنها این است که هرچه زودتر این غنیمت جنگی فراج برده را تبدیل به دلار و یورو بکنند و به خارج از کشور انتقال دهند. من که کارشناس نیستم، شما که کارشناسید لطفاً فقط به من بگویید ایران وقتی موشک نداشته باشه از خودش دفاع کنه، با چی از خودش دفاع کنه؟ آیا باید 8 سال بجنگیم تا مثل صدام حسین خودمون از نجات بدیم؟
من فردی هستم، 61 سال سن نمی، زمان انقلاب 22 سالم بود، در تظاهرات شرکت داشتم، حالا پشیمون شدم، میبینم اشتباه کردم. من از ملت عزیز، از رضا شاه، از علی ولیعهد محبوب تقاضای عفو میکنم. شبا خوابم نمیبره، میبینم اشتباه بزرگی کردم. گفتن نفت مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، آب مجانی، 75 شنم پول نفت، ما رو کشوندم به خیابان ها. حالا 37 سال از این برنامه گذشته، میبینم هیچ خبری نیست.
من یکی از کسبه‌های ساختمان پلاسکو هستم. یک ساله که از فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو میگذره و هنوز مسئولین جمهوری اسلامی هیچ کاری نکردن. فقط این وسط 4000 نفر بیکار شدن. اگه از این همه اختلاسایی که میشه یه دونه فقط اختلاس کم بشه، مشکل مردم هم حل میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از بازگرداندن باقر نمازی به زندان، کاخ سفید روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که مسئول حفظ سلامت آقای نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله، حکومت ایرانه. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده داشته، ابتدا از دلیل حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به افراد دو تابعیتی که به ایران سفر میکنن میگه.
دو دلیل داره. دلیل حقوقیش این هست که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. خب طبعا شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت میشند، کشورهایی که تابعیت دوم رو از آن خودشون کردند، اونها ادعای چندانی نمیتوانند در مورد حقوق این شهروندها داشته باشند و جمهوری اسلامی ادعاش این هست که اینا شهروندان خود ما هستند و شما هم نمیتوانید در این زمینه اعمال فشار کنید. اما یک دلیل ایدئولوژیک هم داره. دلیل ایدئولوژیکش بدبینی نسبت به شهروندان دو تابعیتی است. جمهوری اسلامی به جای آنکه شهروندان ایرانی امریکایی، شهروندان ایرانی اروپایی رو سرمایه ملی برای کشور بدونه، اونها رو تهدید امنیتی میدونه. اونها همه متهم هستند به اینکه برای کشورهای دیگر، برای بیگانه کار میکنن، مگر اینکه خلافش رو اثبات کنند.
نوع برخورد جمهوری اسلامی با دیگر شهروندان دو تابعیتی، مثلا اگر ایرانی آلمانی، ایرانی بریتانیایی یا ایرانی فرانسوی یا هر جای دیگری هستن، به نسبت شهروندان ایرانی آمریکایی متفاوته به نظرتون؟
من تفاوت چندانی نمیبینم. اگر به 4 دهه گذشته نگاه بکنیم، شهروندان دو تابعیتی، حالا چه ایرانی اروپایی چه ایرانی آمریکایی، ایرانیانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنند، همه اینها در مزان اتهام بودند. همه اینها به عنوان ابزار برای مذاکرات مورد استفاده قرار گرفتند. ایرانی ها همه چون در مزان اتهام هستند، ایرانیانی که در کشورهای اروپایی امریکایی زندگی می کنند، طبعا در شرایط خاصی به طور تصادفی بنا به اقتضائات سیاسی و روابط خارجی بازداشت می شن تا در مذاکرات دیپلماتیک از اونها به عنوان ابزار استفاده بشه.
روش برخورد دولت ترامپ چه تفاوتی با روش برخورد دولت آقای اوباما در برابر وضعیت زندانیان ایرانی آمریکایی داره؟
تا حدود 1 سالی که گذشته، دولت ترامپ نشون داده که به دنبال باجدهی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران نیست. دولت آقای اوباما بالاخص در جریان مذاکرات هسته‌ای بخشی از منابعی رو که ایران در ایالات متحده داشت آزاد کرد، برای اینکه برخی از ایرانیایی که تابعیت دوگانه دارن آزاد بشن. تا الان دولت ترامپ نشون داده که تمایلی به باجدهی نداره.
به نظرتون شهروندان دو تابعیتی که قصد سفر به ایران رو دارن با خطر بازداشت روبرو هستن یا اینکه فقط برخی از اونها در معرض چنین خطری قرار دارن؟
حتما در معرض خطر قرار دارند، چون به طور تصادفی افرادی رو اینها بازداشت میکنند، در زندان نگاه میدارند. به همین دلیل هم اگر شما به سایت وزارت خارجه امریکا مراجعه کنید، به ایرانی ها اخطار داده میشه که قبل از سفر به ایران، ایرانی امریکایی ها قبل از سفر به ایران وصیت‌نامه خودشون رو تنظیم کنن، چون موارد بسیاری بوده که اینها بازداشت شدن، از خبرنگار، از تاجر، دانشجو، گروه‌های مختلف، اقشار مختلف بازداشت شدن، سالها در زندان نگاه داشته شدن. مواردی هم هست که هیچ اثری از اونها نیست. مشکلی است که امروز برای ایرانی‌ها وجود داره. این یک مخاطره عظیم هست برای ایرانی‌هایی که در ایالات متحده، کانادا و اروپا زندگی می‌کنند. هنگامی که به ایران سفر می‌کنند، باید این ریسک رو بپذیرند.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، در مورد هشدار آمریکا به ایران در مورد سلامت زندانیان آمریکایی در ایران. اما گفتگوی دیگری آماده کردیم در رابطه با همین مسئله زندانیان دو تابعیتی. نزار زکا یک شهروند لبنانی است که او هم مقیم آمریکاست و در ایران در حال حاضر زندانی است و به گفته وکیلش جیسون پابلت در حال حاضر به سرطان مبتلا شده. همکارم نادر صدیقی که در واشنگتن هست گفتگوی انجام داده با آقای پابلت، وکیل آقای زکا، و در مورد وضعیت سلامت وی پرسیده.
نزار of course has been held in captivity since September the 18th 2015.
نزار از 18 سپتامبر سال 2015 در بازداشته و از اون وقت تا به حال از چندین بیماری رنج میبره، ولی اخیراً به بیماری سرطان مبتلا شده و وزن زیادی از دست داده و در چند روز گذشته هم با مشکل تنفسی دست به گریبان بوده و برخی نارسایی های دیگه که ذکر جزئیاتش لزومی نداره، ولی این بیماری ها تا اون حد جدی بوده که ما برای مداوا او با سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین الملل تماس گرفتیم تا افکار عمومی رو از این امر آگاه کنیم، چون زندانبانانش همچنان با تقاضای مداوای او و ملاقات با پزشک مخالفت میکنن. یه وقت میگن که او برای مداوا فرستاده میشه و بعد خلافش رو میگن و در این میان ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم، که البته کار ایدئال این خواهد بود، اما حداقل تا حل این مشکل لازمه که دست کم مراقبت های پزشکی رو فراهم کنن که از بیماری نمیره.
medical care so he doesn't die.
یعنی میگی که هیچ گونه مراقبت پزشکی در اختیار او قرار نگرفته؟
ما چندین ماه تلاش میکنیم تا با نظر پزشک او به بیمارستان منتقل بشه و برای مداوای بعضی از عوارض بیماری تحت نظر قرار بگیره، ولی تاکنون که انجام نشده.
آیا میتونین به طور مشخص نوع سرطان اون رو اعلام بکنین؟
به ما گفته شده که او به سرطان روده مبتلاست.
آیا با خانواده آقای زکا تماس مداوم دارین و با مقامهای دولت جمهوری اسلامی اصلا ارتباطی برقرار کردین؟
ما our network how we're working to make sure that he gets the help that we can try and get to him when the Iranians allow it.
ما از طریق ارتباطاتی که داریم میکوشیم مطمئن بشیم که او از کمک برخورداره، البته هر وقت که مقام های ایرانی فرصت بدن. و من با عده‌ای در دولت ایران تماس داشتم که بیش از این نمیتونم در این باره حرفی بزنم.
همونطور که میدونین بین دولت ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه روابط دیپلماتیک وجود نداره. شما از دولت آمریکا در این زمینه چه توقعی دارین؟
I think it's what we've been saying from the very beginning and it's very clear that the Iranians want the Americans involved. In fact,
اون چه که ما از همان آغاز ماجرا گفتیم اینه که کاملا روشنه که مقام‌های ایرانی میخوان که دولت آمریکا در این ماجرا دخالت کنه. در واقع محمد جواد ظریف وزیر خارجه 2 پیش گفت که مسئله نزار زکا بین دولت‌های ایران و آمریکا باید حل بشه و ما کوشیده ایم که از آقای ظریف پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که منظور او از این حرف چی بوده. من اطمینان دارم که آمریکا و سایر کشورهایی که مسئله مشابهی دارند خواهان حل این مشکل هستند. به باور من دولت‌هایی که شهروند زندانی در ایران دارند باید یک جبهه یگانه تشکیل بدن و سعی کنند که این زندانیان رو بیدرنگ از ایران آزاد کنند. اگر دولت ایران خواستار پذیرفته شدن در جامعه جهانی، باید مثل یک دولت متمدن رفتار کنه و از دست زدن به چنین اعمالی بپرهیزه. در مورد نزار زکا، او به ایران دعوت شده بود و بعد رو بوده شد. نزار این مطلب رو به کرات گفته، این شیوه رفتار با مهمان نیست. ما هم به عنوان حقوقدان این مسئله رو بارها در سازمان ملل، در دیدار با مقام‌های ایرانی و آمریکایی و لبنانی مطرح کردیم. ایران از اعضای کنوانسیون ضد گروگانگیری است و ما در نامه‌ای این نکته رو به دبیر کل سازمان ملل یادآور شدیم که اگر چنین پیمانی و پایبندی به اون مفهومی داشته باشه، باید تنها به حرف زدن اکتفا نشه و شنوندگان شما حتما میدونن که دولت ایران سال هاست که این کار رو انجام میده و تازگی نداره.
به جای اینکه دست سایه بایستن و تظاهر کنن که هیچ اتفاقی نیفتاده، باید این موضوع رو با افکار عمومی در میان گذاشت تا نه تنها نزار زکا آزاد بشه، بلکه دیگران هم رها بشن و همینطور دولت ایران در آینده از دست زدن به چنین اعمالی بپرهیزه. البته بسیار خوبه که فرایندهای بین المللی، کنفرانس‌ها در وین و سازمان ملل وجود داره، ولی موکل من اکنون در زندانه و بسیار در رنج. در حالی که سیاست پیشگان حرف میزنند، این زندانی‌ها رنج میبرند و این روند باید به پایان برسه و دولت ایران اونها رو آزاد کنه.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو شنیدید با جیسون پابلت، وکیل نزار زکا، زندانی لبنانی آمریکایی که در حال حاضر در ایران زندانیست. اما در ادامه مجله نیمروزی میخوایم نگاهی بندازیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور همراه ماست در استودیو تا برامون از داغ‌ترین هشتگ‌های داغ توییتر بگه.
دیروز خبری اومده بود مبنی بر محرومیت ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفن‌های همراه هوشمند اهدایی شرکت سامسونگ به کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی. سخنگوی این کمیته اعلام کرد که دلیل این تصمیم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و کره شمالی بوده و این باعث شد که در توییتر هشتگ‌های سامسونگ، تحریم سامسونگ و تحریم کالاهای کره‌ای خیلی داغ بشه. امروز خبری اومد که آقای صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، به سرپرست کاروان اعزامی به المپیک زمستانی دستور خرید گوشی برای ملی پوشان و دلجویی از اونا رو ابلاغ کرده. سفیر کره جنوبی در تهران هم برای پاسخگویی در خصوص ماجرای سامسونگ به وزارت امور خارجه ایران رفته. توییتر خبرگزاری ایرنا یک توییتی کرده بود که خیلی داغ شده و باعث شد که خیلی ریتوییت بشه و پیام جواد ظریف بود وزارت امور خارجه ایران به سامسونگ که اگه سامسونگ تا عصر امروز عذرخواهی نکنه و از تصمیم خود مبنی بر تحریم ایرانیان در بازی‌های المپیک زمستانی عدول نکنه، او دیگه از گوشی سامسونگ خودش استفاده نمی‌کنه که به نظر میرسه گوشی همراه آقای ظریف سامسونگ هست. در صفحه تویتر رادیو فردا هم این مسئله خیلی داغ بود. کاربرای بسیاری اومدن مسیج گذاشتن و نوشته بودن، مثلا یکی از کاربرها در صفحه تویتر رادیو فردا نوشته بود تحریم دیگه چیه، همه ورزشکارای ما آیفون دارن. یکی دیگه نوشته بود که دیگه هیچ آبروی عزتی برای ایرانیا باقی نمونده، این دستاورد 40 سال جمهوری اسلامیه. و یک کاربر دیگه هم نوشته بود که ما اشتباه کردیم و باید برای جبران خیلی زور به مسیر جهانی برگردیم.
ظاهراً این تصمیمی که گرفته شده در مورد گوشی‌های سامسونگ تصمیمی بوده که در کمیته المپیک گرفته شده و خود شرکت سامسونگ دخالتی در اون نداشته. حالا مانیا، در فیسبوک رادیو فردا چه خبره؟
توی فیسبوک ما یک گزارش رو کار کرده بودیم در مبنی بر به وجود اومدن یه امامزاده به اسم امامزاده ابراهیم در 2 کیلومتری بنای تخت جمشید. یعنی این خبری بود که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود و یه تصویر یک تابلویی هم در شبکه‌های اجتماعی به طور متناوب هی به اشتراک گذاشته می‌شد که نوشته بودن رویدن یک امامزاده در تخت جمشید. این مسئله در فیسبوک رادیو فردا بازتاب زیادی داشت، کاربرای بسیاری اومده بودن نوشته بودن و نظرات مختلفی داشتن. مثلا یکی از کاربرا نوشته بود دیگه مثل قدیم نیست، نیست، الان اینترنت و شبکه‌های مجازی هست و دیگه اجازه چنین کاری رو بهشون داده نمیشه که دیگه نوشتود به جای که برای چنین بنای عظیمی سرویس‌های بهداشتی شیک و تمیز و رستوران بسازن تا توریست بیشتر بیاد، میان اتاقک میزنن. این مسئله بود که در فیسبوک خیلی بازتاب داشت.
خیلی ممنونم، همکارم مانیا منصور بود از همکاران رادیو فردا در بخش شبکه‌های اجتماعی. فراموش نکنید که در مجله شامگاهی ما در ساعت 7 عصر میتونید از جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودک بشنوید و همچنین اخباری که در این بخش شنیدین رو به شکل مفصل‌تر در اون مجله میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم که من رو در مجله نیمروزی همراهی کردید.